بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسات گذشته محورهایی از سیاست رو خدمتتون عرض کردم. عرض کردیم که اداره و رهبری یک جامعه در ابعاد مختلفی انجام میشه که این ابعاد مختلف مجموعاً یک نوع کنش هست که این بهش میگیم سیاست. عرض کرده بودیم که سیاست تا به حال سه نوع کنش رو خدمتتون عرض کردیم که جزء سیاست بود که برای رهبری جامعه باید اون رو انجام داد. اولین کنشی که ایجاد عرض کردیم، یک از کنش ها ایجاد باور مشترک بود. کنش دوم ایجاد و تحکیم قدرت بود. سوم برقراری اقتدار بود یا قدرت مشروع. اما امروز فعل چهارمی رو میخوایم خدمتتون عرض کنیم که این هم جزء افعال سیاسی است که در طول تاریخ سیاستمداران و رهبران سیاسی و سازمان‌های سیاسی پس از سلطه و اقتدار بر جامعه انجام میدن و اون فعالیت اقتصادی کنش اقتصادی. اولین کنش یک کنش فرهنگی است که سیاستمداران سعی میکنن فرهنگ سازی بکنن. کنش دوم یک کنش سیاسی قدرت، مقوله قدرت. و کنش سوم ترکیبی از کنش اول و کنش دومه. اما کنش چهارمی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنیم، این سنف فعالیت، نوع فعالیتش فرق داره. کنش اقتصادی البته یک کنش دیگری هم سیاستمداران و رهبران سیاسی به عنوان فعل سیاسی انجام میدن که متاسفانه به علت ضیق وقت نمیتونیم طرحش بکنیم، عنوانش رو مطرح میکنیم، برادرها خودشون بعداً انشاءالله مطالعه کنیم. و اون برقراری نظم و امنیت هست، ایجاد نظم و امنیت اگه ما بخوایم بگیم فعل سیاسی کلن چند دسته میشه، باید گفت 5 دسته میشه. عده از متفکرین و اندیشمندان سیاسی برقراری نظم رو جز همون اقتدار میارن، یعنی جز قدرت میارن، که وقتی که ما سلسله مراتب قدرت ایجاد میکنیم، یک مفهومش برقراری نظم هم هست، ولی فی الواقع فرق داره. طرح نظم و امنیت بعد از مرحله قدرته، یعنی قدرت میگیرن برای اینکه برقراری نظم و امنیت بکنن. اندیشمندان دیگری فعالیت های دیگری رو هم گفتن که اون فعالیت ها نمیشه بهش گفت حتما فعلی سازی اونا رو هم باید در بر داشته باشه، مثل برقراری عدالت، آزادی. عرض کنم که برقراری انسانیت، اینا آرمان ها و باورهای مطلوبی است، ولی جز فعل سیاسی نیست. یکی چارچوب نظم امنیت رو بر اساس ظلم برقرار میکنه، یکی نظم امنیت رو بر اساس عدالت برقرار میکنه. او دیگه چارچوبه، نه اینکه موضوع باشه. اونا رو ما کنم. به طور کلی ما معتقدیم که فعل سیاسی مجموع کنش هاییست که 5 دسته میشه توش کنش رو تشخیص داد. ما متاسفانه قصدم بود که توفیق پیدا کنم 5 رو بگم خدمتون، منتها با همه تلاش و کوشش بنده و تحمل و صبر شما برادرای خوب نتونستیم برسیم. یعنی امروز آخرین جلسه مون هست و متاسفانه اگه طرح نظم امنیت رو من مطرح میکردم، خود این 2-3 جلسه، یعنی 2-3 تا 3 ساعت خودش کار داره، وقت داره، نمیشه بر مثل بس قدرت هست. قدرت بس بسی شد، در حقیقت این رو به خودش گرفته. تصدیل ما کنش اقتصادی خدمتون عرض میکنه، میشالا نظم امنیت رو خودتون مطالعه بفرد. در رابطه با کنش اقتصادی، نه چون قدرت رو مطرح کردیم، توجه میکنیم قدرت رو چون مطرح کردیم، یه مقدار بحثایش بحثای نظم و امنیت در اونجا میشه به نحوی گنجان. یعنی شما وقتی میخواید مطالعه کنید نظم و امنیت رو، براتون مفهومه، چون قدرت رو گفتیم و مشروعیت رو گفتیم، پایه های اقتدار رو گفتیم، توجه می‌فرمایید. اما اقتصاد چون اصلا نگفتیم، لزوما باید تر بکنیم که این مقدار مسئله باز بشه. در مرحله عمل، بعضی در مرحله عمل اول قدرت رو مطرح می‌کنن، بعد نظم امنیت رو. بله، از اون جهت کاملا. چرا؟ نظم امنیت رو کتاب‌های راجع به انقلاب و از کنم امنیت و کتاب‌های مبانی علمی سیاست جزئی دارن، یعنی کتاب خاصی الان به ذهن بنده نیست که بگم مثلا راجع به امنیته. هر کتابی که راجع به شورش، کودتا، انقلاب مطرح میکنه، همون کتاب به نوعی داره راجع به بحث نظم و امنیت رو هم مطرح میکنه. کتاب زیاده است راجع به انقلاب، باعث کنم که اینا کتاب زیاده. نه توش نیست، کتاب جامعه حکومت توش نیست. من الان نمیتونم به صورت مسلسل 2% کتاب بگم خدمتتون، ولی بعدم میتونم خدمتتون. الان حضور ذهن ندارم که دقیقاً تو چه کتابی به شما ارجاع بدم، خودم برای خودم مشخصه. مخصوصا در کتاب‌های اسلامی مثل اخلاق ناصری، مثل کتاب از سنم که خواجه کتاب چیه؟ کتاب سیاسی چی داریم؟ نه سیاسی مزنه، نه اون مال آقای اون وزیر چیه؟ همه چی الان وزیر همه اینا رو اسمشون الان یادم رفته. احسن، خواجه نظام الملک. کتاب سیاست چیه؟ سیاست نامه. بعد کتاب عرض کنم که قابوس نامه، کتاب کلیله و دنه به خصوص پندای زیاد رجوع مسئله است. کتاب های اسلامی رو قضیه خیلی کار کردن، امنیت و نظم مثلا یکی از بحث اولی است. من تنه جسته گرفته هستن، شما بحث مستقل نمیتونید پیدا کنید، باید بگردیم پیدا کنم. از سخنان از یک از محورهای اصلی بیان حضرت امیر به خطاب به ملک اشتر هم بحث امنیت. خب بحث کنش اقتصادی یک از مقوله های مهم سیاسته، یا بحث تولید و توزیع کالا و خدمات هست. کنش اقتصادی هم تولید و توزیع خلاقت در رابطه با کنش اقتصادی چند تا محور باید مورد توجه قرار بگیره. قبل از اینکه محورها رو عرض کنم خدمتتون، ما در طول تاریخ شاهد هستیم که همواره مسئولان و رهبران سیاسی بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی در جامعه دخالت می‌کنند. ریشه این فعالیت‌ها، انگیزه این فعالیت‌ها فرق داشت. عده‌ای به خاطر تمتع و خود حب ثروت از قدرت سیاسی استفاده می‌کردند، در این فعالیت‌ها دخالت می‌کردند. عده‌ای بنابر ضرورت در این فعالیت ها دخالت میکردن، ریشه فرق داره. اما همواره در طول تاریخ میزان زیادی از عرض کنم که فعالیت های مسئولان سیاسی رو دخالت در اقتصاد، عمران، آبادی، تجارت، تولید تشکیل میده. از قدیم الایام داریم که رهبران سیاسی در ساختن راه‌ها، انبارهای از کنم قلعه و اینا، حتی مراکز عمومی رفاهی، کاروانسراها دخالت میکردن. امروزه شاهد هستیم که سلام دولت ها در خدمات، در تولید، در توزیع کالا خدمات، در رفاه و عمران نقش زیادی داره. این یه چیز واقعی است و جز کنش سیاسی هم هست. چرا جز کنش سیاسیه؟ ما عرض کردیم که کنش سیاسی یعنی رهبری، یعنی امامت، یعنی هدایت، کنترل. خب چه چیزی رو کنترل میکنه کنش سیاسی؟ پدیده اجتماعی رو دیگه. اقتصاد یکی از پدیده‌های اجتماعی است دیگه که رهبران سیاسی در او تصرف میکنن، اونو به سمت هدایت میکنن، یا به سمت رشد، یا به سمت نزول، یا به سمت رفاه و از کنم توسعه، یا به سمت فلاکت و بدبختی، یا تولید رو هدایت میکنن. الان خواهیم گفت تولید رو هدایت میکنن، یا به سمت تولید مثلا کشاورزی، یا تولید صنعتی. خدم و توزیع رو هدایت میکنن، یا توزیع رو مثلا به صورت شرکتی در میارن، یا توزیع رو به صورت خصوصی در میارن.
یعنی رهبری کنترل درش هست. اما بحث اول پیرامون ضرورت دخالت هست، ضرورت عرض کنم که دخالت مسئولان سیاسی در کنش اقتصادی. ضرورت دخالت از چند بُعد ناشی میشه. یکی از ضرورت ها از اینجا ناشی میشه که ما از کدیم سیاست یعنی برقراری نظم و امنیت، سیاست یعنی برقراری روابط متقابل منظم بین افراد و آحاد اجتماعی، سیاست یعنی ایجاد ثبات و آرامش و همگونی در جامعه. اما اقتصاد همواره در طول تاریخ یکی از کانال‌ها و طریقه‌های اصلی ایجاد نارامی در طول تاریخ بوده. چرا؟ یکی از انگیزه‌ها و ریشه‌های نارامی، بی‌ثباتی، بی‌نظمی و آشوب و انقلاب در جامعه مسئله فقر و غناست. هرگاه در جامعه تضاد اختلاف دارایی پیش بیاد، عده‌ای از دارایی زیاد برخوردار بشن، بالعکس به علت محدودیت منابع و اقتصاد عده‌ای قطعا در فقر و فلاکت فرو خواهند رفت. اونجا که حضرت می‌فرماید کاخی ساخته نمیشه مگر کوخی در کنارش پیدا کنید، این ناشی از یه امر طبیعی است. منابع اقتصادی همواره در جامعه محدوده، ثروت در جامعه محدوده، وقتی عده‌ای دارا میشن عده دیگه باید ندار باشن. این از یه بود. از طرف دیگر انسان‌ها به علت استعدادهای متفاوت برخورداری از هوش و عقل و ذکافت و خلاقیت های متفاوت، برخورداری از اخلاق و فرهنگ و آرمان ها و اصول متفاوت در ابعاد اقتصادی به صورت متفاوت رشد خواهند کرد. اگر انسان ها رو آزاد بذاریم، انسان ها رو کنترل نکنیم، فعالیت اقتصادی اونها رو چارچوب بندی نکنیم، در اندک مدت در جامعه شاهد خواهیم بود که عده‌ای اندک بر گروه اکثر پیشی گرفتن. و یکی از ویژگی‌های اقتصاد همواره اینه که خود اقتصاد یعنی خود ثروت زاینده ثروت هم هست، مثل خود قدرت که زاینده قدرت هم هست. انسان به معنی که اندک پیشی گرفت از دیگران، با همون اندک پیشی میتونه در اندک مدتی فاصله زیادی ایجاد بکنه. این ویژگی اقتصاده. ویژگی فرهنگ هم هستا، ویژگی قدرت سیاسی هم همینا. اساسا هر ابزار و دارایی خودش موجب کسرت و توسعه خودش هم میشه. بنابراین اگه ما جامعه رو کنترل نکنیم، جامعه رو هدایت نکنیم، تعدیل در فعالیت ها و ثروت نکنیم، در اندک مدتی ما شاهد اختلاف و تضاد وسیع اقتصادی و دارایی در جامعه خواهیم. یعنی دو قطب متضاد و مخالف. خب این دو قطب متضاد و مخالف در طول تاریخ نمیتونن با هم دیگر در یک جامعه کنار بیان. دارا و ندار، فقیر و ثروتمند، اونی که از رفاه بیش از حد برخورداره و اونی که در فقر و گرسنگی در حال ذلته، نمیتونن با هم در جامعه داره روابط متقابل منظم باشن. پس در نتیجه پدیدی به وجود خواهد اومد به عنوان آشوب و بی‌نظمی. اگر سیاست مدار و فعل سیاسی لزوماً باید در جامعه برقراری نظم و آرامش بکنه و روابط متقابل منظم ایجاد بکنه، پس باید لزوماً نسبت به این قضیه چی باشه؟ حساس باشه. اگر نسبت به این قضیه حساس نباشه، نخواد در جامعه تعدیل ثروت بکنه، نخواد در جامعه توزیع عادلانه برقرار بکنه، آشتی ایجاد بکنه، مجبور هست در اندک مدتی موضعی بگیره به نفع سرمایه دار بر علیه فقیر، بنابراین تبدیل به ابزار سرکوب میشه، خودش تبدیل به حکومت استبدادی میشه و پس از اندک مدتی ریشه نظام خودش دچاره تزلزل و انقلاب. چه بسیار از انقلابات که در طول تاریخ بر اثر واقعا همین فقر اقتصادی و به وجود اومدن و قیام فقرا بر علیه داراها بودن، چه بسیار داره. این بسیاری گاهی اندیشمندان زیادی رو به اشتباه انداخته، من جمله مارکس رو، که ایشون فکر میکرد فقط اقتصاد هست، یعنی مسئله فقر هست که فقط موجب انقلاب میشه. تئوری تضاد طبقاتی مارکس مطرح شده. خب این یه بود قضیه، پس ضرورتش از اینجا ناشی میشه در ارتباط با مسئله فقر و غنا و ناشی شدن بسیار از تضادها و ناهمگونی‌های سیاسی از مسئله فقر و غنا. ضرورت دومی که ناشی میشه که دولت لزوماً باید در فعالیت سیاسی دخالت بکنه، از اینجا ناشی میشه که اقتصاد یکی از نهادهای اجتماعی است. ما در جامعه نهادهای اجتماعی مختلفی داریم: نهاد سیاسی، فرهنگ، حقوق، مذهب، هنر و من جمله نهاد اقتصاد. در بحثی که در خدمتون پیرامون تعریف دینامیکی از سیاست کردیم، اونجا دو تا دیدگاه رو عرض کرده بودیم. گفتیم نسبت به تأثیر نهادها در تحول اجتماعی دو تا دیدگاه وجود داره. ادعی یک بنایی هستن، یک اصلی هستن، تک محوری هستن، ادعی چند محوری هستن. ادعی از تک محوری ها اقتصاد رو فقط زیربنا می دونستن، معتقد هستن که فقط اقتصاد هست که عنصر مؤثر بر تحول و تغییر دگرگونی جامعه است، که مارکس رو مثلا. اما در اون چند محوری هم باید کرده بودیم اقتصاد یکی از عوامل مؤثره. در فرهنگ اسلامی اقتصاد زیربنا نیست، به قول مرحوم دکتر شریعتی که این روزا روز شهادتیشونه، ولی اقتصاد خودش یک اصل هست، زیربنا نیست ولی یک اصل هست، یعنی یکی از اصول مؤثر بر جامعه است. اگر ما اقتصاد رو یکی از عوامل مؤثر بر جامعه میدونیم و معتقدیم که اقتصاد بر تحول، پویایی، دگرگونی و یا ایستایی جامعه مؤثر هست، از طرف دیگه سیاست رو به همینا معنی کردیم. گفتیم سیاست یعنی هدایت، کنترل، تحول جامعه. پس بنابراین لزوماً سیاست مدار با اقتصاد درگیره به عنوان یکی از عنصرهای مؤثر بر جامعه. اصلا اینجا مسئله فقر و غنا نیست، اینجا دیدگاه ما با توجه به تأثیر تکوینی است که اقتصاد در جامعه میذاره، اقتصاد در فرهنگ میذاره، اقتصاد در مذهب میذاره، اقتصاد در سیاست میذاره، اقتصاد در هنر میذاره، اقتصاد در فلسفه میذاره، تأثیر تکوینی ها الله قانونمندی هستی. پس بنابراین از این دیدگاه هم سیاستمدار لزوماً باید با اقتصاد برخورد مناسب بکنه به عنوان یکی از ابزارها و علل مؤثر بر جامعه. اما مسئله سوم که اساساً در جامعه ضرورت سوم در زمانه نه فرق روغنا نمیگه در فرهنگ اثر میذاره. صحبت فرق روغنا بحث فرهنگ اثر جان فرق روغنا موجب آشوب سیاسی میشه فقط. اینجا اقتصاد به عنوان نهاد اجتماعی در حقوق جامعه اثر میذاره. این یه نداری بحثش عمیق‌تر از اون مسئله فقر. فقرانه یه بحث سوری و ظاهری یه بوده قضیه است. اونجا در فقر و غنا و آشوبای سیاسی بحث نمی کنم که این در فرهنگ اثر میذاره، این در مذهب جامعه اثر میذاره. حتی مارکس اون بحث نمی کنه. مارکس این بحث دوم رو مطرح میکنه از دیدگاه شناخت مادی که مارکس داره. مارکس میدونه شناخت اصلا از ماده میدونه، انسان را حاصل کارش میدونه، از این بود وارد میشه. میگه اقتصاد فرهنگ ساز هست. اون بحث رو قبل از مارکس ها مطرح کردن. قبل از مارکس ها مطرح کردن که فقر و غنا موجب آشوب سیاسی است. مارکس میگه نه، اصلا فقر و غنا موجب آشوب سیاسی نیست، تنهایی نیست، بلکه اقتصاد سازنده فکره، اقتصاد سازنده مذهب، اقتصاد سازنده فلانه. بحث تکوینی مطرح میکنن. اما بحث سوم، ضرورت سوم اینه که اساساً یکی از انگیزه ها و تبایع مهم در جامعه تبایع اقتصادی است. میزان زیادی از اطاعت ها و یا عصیان ها در جامعه مشروعیت یا عدم مشروعیت قدرت ناشی از عرض کنم که گرایشات و جاذبه های اقتصادی است که یک قدرت در جامعه ایجاد میکنه. بنابراین برای ایجاد مشروعیت، برای ایجاد قدرت، لزوماً در بسیار از جاها سیاستمدار باید از ابزار اقتصاد استفاده کنه. بنابراین باید در اقتصاد دخالت کنه. این بحث سوری ظاهریه، بحث عمقی مطرح نشده جا. و سرانجام سوای این ضرورت ها واقعیت قضیه اینه که اقتصاد یک از انگیزه های انسان هاست، من جمله سیاست مداران. بسیاری پس از گرفتن قدرت حس ثروت و تجمل در اونها زنده میشه. بعضی معتقدن حس ثروت و تجمل مقدمه بر قدرته، بعضی معتقدن نه، بعد از قدرته. این آدم از قدرت گرفت بعد سراغ اقتصاد میره. بسیار از رهبران سیاسی، مسئولان سیاسی پس از گرفتن قدرت در اقتصاد دخالت میکنن. به طور خلاصه با توجه به این ضرورت ها و با توجه به مسئله انگیزه های باطنی انسان ها نسبت به اقتصاد، همواره میبینیم در طول تاریخ اقتصاد یکی از عرض کنم که کنش های اصلی سیاست مداران بوده. یه جمله رو مارکس میگه، من اون بکنم که از کردم دیدگاه مارکس دیدگاه دومه، بحث تکوینیه. مارکس در جمله داره میگه مجموع روابط تولید بنیان اقتصادی جامعه رو تشکیل میده که یک زیربنای واقعی است. یعنی اصلا اقتصاد یعنی روابط تولید زیربنای جامعه است. روبناهای قانونی و سیاسی با اشکال معین آگاهی، آگاهی یعنی فکر انسان، رابطه دارد که رابطه دارد ساخته می شود. انسان قانونها رو، قوانین رو یا نظامهای سیاسی رو اساس آگاهی خودش تشکیل می ده. اما آگاهیی که در جامعه وجود داره به نظر مارکس بحث روبنای از زیربنای اقتصاد. شکل تولید در زندگی مادی، این جمله توجه بفرمایید، شکل تولید در زندگی مادی معین کننده صفات ویژه عمومی اجتماعی سیاسی و روحانی زندگی است، یعنی معنوی زندگی است. شکل تولید ها، این جمله پشتیش رو تأکید در جمله قبلیشه، توجه کنید. این آگاهی بشر نیست، برخلاف بحثی که کتاب جامعه حکومت بخونه راجع به باورها، این آگاهی بشر نیست که موجودیت غیر معین میسازد، بلکه برعکس، موجودیت یا وجود اجتماعی بشر معین کننده آگاهی او میباشد. یعنی اول زیربنای اقتصاد، نوع تولید، ابزار تولید، روابط تولید در جامعه وجود داره، آدم در این جامعه به وجود میاد، بر اساس اون مبنای اقتصادی آگاهی های بشر هم شکل میگیره، بعد بر اساس اون آگاهی انسان دست به تغییرات نظام میزنه، نظام سیاسی برقرار میکنه، نظام حقوقی برقرار میکنه، مذهب پیدا میکنه برای خودش، همه اینا ناشی از اون اقتصاد است. بنابراین از دیدگاه مارکس اساسا تاثیر اقتصاد، من توی کلاس پارسال یه بار عرض کردم، اینا میاد میگن آقا مارکس پشت میزن به مارکس، میگن آقا مارکس زیربنا اقتصاد دونست، اینا مسئله فقر و غنا رو مطرح میکنه، مارکس اصلا مسئله فقر و غنا مطرح نمیکنه. مارکس اول اینکه مسئله اقتصاد مالکیت ابزار تولید بد نظرش هست، دوم اینکه نمیگه فقر و غنا موجب انقلاب میشه، میگه اصلا اقتصاد سازنده فکر بشره، یعنی بحث فلسفه است، بحث معرفت شناسیه، جامعه شناسی معرفته، میگه فکر تو اقتصاد جامعه تعیین میکنه، بعد تو بر اساس این فکر. اینا که میان مارکس میکنن، مارکس میکوبن، هی بهش حمله میکنن، میگن آقا تو میگی اقتصاد زیربناست، در اصل ما میگیم آگاهی بشر زیربناست. مارکس میگه آگاهی زیربنا هست، منتها این آگاهی رو تحت تاثیر اقتصاد پذیرفتی، یعنی اصلا بحث رو میبره قبلتر. البته جواب داره، مثلا جواب داره که نه، انسان همش ساخته کار نیست. بحثی شاید متعلی مطرح میکنه که آیا کار ساخته انسان هست یا انسان ساخته کاره، بحثش در ارتباط با همین جواب مارکسه. یه میزان زیادی انسان ساخته کار خیش هست، نوع کاری که رو میپذیره، محیط اجتماعی رو که میپذیره بعد، اما یک چیزی دیگر هم در انسان هست به نام اراده، که این اراده تحت تأثیر تعلیم و تربیت تغییر میپذیره، تحت تأثیر اصلا خود آگاهی انسان تغییر میپذیره. اینو بحثی است که خود شاید متره در یک منابع حضور ذهن ندارم کجا این رو، بله کتابه تو جامعه تاریخ مطرح نمیکنه، تو جامعه تاریخ بله بله بله. اتفاقا من میخواستم بگم راز کتاب شهید مطهری کتاب جامعه تاریخ کتاب محکمی نیست. کتاب شهید مطهری اینجا که میاد راجع به بحث فلسفه تاریخ رو میخواد مطرح کنه، تازه مقدمات بحثه هنوز به طرح قضیه داره مطرح میکنه، به بحث نپرداخته. واقعا این کتاب میده ناتمامه، کتاب بسه چیزیه ناتمامه. اینجا شاید نوتری اوائل بحث، من همش دنبالی هستم که شون داشت تازه جواب جزئی میداد، طرح بحث کرده، ولی من اطمینان داشتم که باید قطعا باید جای دیگه طرح بحث قوی تر میکنه. این کتاب از این بود خوب کار نکرده، از این بود اون قسمت اول کتابش خیلی غنیه جامعش، ولی بحث تاریخش نه، ولی نه بحث جامعش بحث قدیم مطرح میکنه، یعنی بحثش بحث خودشه قدیم مطرح میکنه. قسمت دوم میاد تازه نظرات رو میگه و فلان، از یه مدار تعدیل جزئی میکنه، تازه داره وارد اصل بحث میشه که ریشه های بحث که اصلا فلسفش بحث خود اصلا مادیت تاریخ هست، اونجا دیگه بحث تمام میشه. بحث مادیت تاریخ رو باید اول کار کرد. این بحث ماست جدا خدمتتون بگم، بس یه مدار بر میگرده به جامعه شناسی معرفت. اینو در اونجا مثلا اگر شهید مطهری، یا من یه نوار گوش کردم روز روزم ندارم، یا یه کتاب خوندم که شهید مطهری راجع به این که انسان ساخته کار هست یا کار ساخته انسانه، اونجا خوب بحث کرده، این رو اونجا خوب بحث کرده، خیلی هم جالب بحث کرده که انسان ساخته چیه. تا این مسئله روشن نشه بحث مارکسیستا روشن نمیشه. بعد پس بنابراین با توجه به این جمله که ما اساسا گفتیم باور جامعه سازنده مشروعیت هست و یکی از معیارهای اصلی مشروعیت عدالت هست در جامعه و عدالت بخش اعظمش در اقتصاد جلوه میکنه، اگر جامعه از عدالت اقتصادی در جامعه باور درست و مشروعی نداشته باشه، منجر به تزلزل نظام سیاسی خواهد شد. منجر به تزلزل نظام سیاسی خواهد شد. بنابراین اقتصاد یکی از محورهای اصلی در سیاست باید باشه و اونایی که میخوان سیاست درست داشته باشن باید اقتصاد رو باش برخورد مناسبی بکن. بحث دوممون پیرامون مدل‌های ارتباط بین سیستم‌های سیاسی و اقتصادی است. یعنی سیستم‌های سیاسی در رابطه با اقتصاد از چه مدل های میتونن برخورد بکنن؟ اساسا چند مدل برخورد با اقتصاد دارین؟ به طور خلاصه چند مدل برخورد با اقتصاد دارین؟ یعنی چند نوع سیاست اقتصادی دارین؟ قبل از اینکه ما این بحث رو خدمتتون مطرح کنیم باید بگیم که محورهایی که در رابطه با سیاست اقتصادی مطرح است دو تا محور عمده است، یکی محور تولید، یکی محور توزیع، که محور توزیع به خودش دو بخش تقسیم میشه، توزیع کالا و توزیع خدمات. پس اول محورهاش بود که عرض کردیم یکی محور تولید هست، یکی محور توزیع، که توزیع خودش به دو محور اصلیه کالا و خدمات تقسیم میشه. در رابطه با تولید دو سه تا سوال اصلی معمولا در رابطه با سیاست اقتصادی مطرحه. در رابطه با محور تولید وقتی میخواد سیاستمدار تصمیم میگیره راجع به تولید، دو سه تا سوال اصلی براش مطرح است و باید در پاسخ به این سوالات اصلی سیاست مورد نظر خودش رو انتخاب بکنه. اولین سوالی که در رابطه تولید مطرحه، چه نوع کالا و خدماتی و به چه مقدار میخوایم تولید کنیم؟ الان مسئولان سیاسی در جامعه باید راجع به تولید سیاست انتخاب بکنن. تولید دیگه، سوال اولی که برای اونها مطرح هست که میخوان چه نوع کالای تولید بکنن. آیا گندم تولید بکنیم؟ اساسا آیا کشاورزی تولیدات کشاورزی اصل باشه یا تولیدات صنعتی؟ اگه تولیدات کشاورزی میخواد، خب اینجا باید سیاست مدار جامعه به جواب برسه، نمیتونه اینجوری بگه، بالاخره یک فکرش براش میکنه. بعد که معلوم کرده، خب میدونه آیت الله منتظری تاکیدش بر تولید کشاورزی بوده، حضرت امام هم تاکید زیادی بر تولید کشاورزی دارن، اساسا کشورهای جهان سوم اولین گام در مرحله استقلالشون خودکفایی کشاورزیشون هست. این کشور جهان سوم ویژگیشون. چرا؟ چون در صنعت نمیتونن به خودکفایی برسن. چون در صنعت نمیتونن با کشورهای صنعتیه که با ما حدود 300-400 سال فاصله دارن رقابت بکنه. نمیتونیم. حالا امکان داره ما برای به دست آوردن ارز بخوایم مثلا این مدار تولید صنعتی داشته باشیم، ولی خودکفایی صنعتی نمیتونیم بهش برسیم. البته خودکفایی صنعتی به یه معنی میتونیم برسیم اگر سیاستی که مثلا هند در پیش گرفته در پیش بگیریم. هیچ لزومی نداره در این مملکت ما حتما پیکان با موتور پژو بسازیم. ما بیایم یه ماشین توی مملکت بسازیم که به درد چالچولای مملکت خودمون بخوره، مثل کاری که هند کرده. ما بیایم در این مملکت یک نساجی، صنایع نساجی را بندازیم که به درد مملکت خودمون بخوره، با فرهنگ خودمون بخونه، کاری که هند کرده. هیچ لزوم نداره ما وقتی تولید پنکه میکنیم حتما مدل توشیبا رو بزنیم. این پنکه پارس خزر ما همون توشیبا بود دیگه، هیچیش عوض نکردیم. خب یه مدل دیگه بزن با یه فرهای دیگر، با یه مدل دیگر که خودت بتونی همه چیز رو تولید کنی. میخواد باد بزنه دیگه، نمیخواد خوشکل باشه که. هند الان شما دوستانی که رفتن تعریف میکنن همه این ابزارهای رفاهی رو میسازه، منتها ساده برای خودش. هندی وقت میخواد شلوار لباس بدوزه هیچ لزومی نداره اصلا مدل اروپایی که ما میپوشیم بپوشه. این شلوار میپوشه با هوا خودش تا بالای زانو، اینا خودش میتونه تولید کنه دیگه. اگه قرار شد با مدل اروپایی ما باشه اتوش ارز کنم که خربوزه به سلقاش بکنه، خب این غرفتن یه نساجی خاصی میخواد، یه مکانیزم خاصی میخواد، یه ابزارالات سنتی خاصی میخواد، باید بره آقا بگه آقا معذرت بخواد محبت کن بده، یا مجبوریم دوباره قراردادهای زمان شاه رو احیا کنیم. بله؟ این میشه دیگه. بنابراین خودکفایی سنتی فرق داره. بخواید شما کشور رو مثلا بخواید حالا مثلا از صنعت تولید ارز بکنید، این شاید یه سال دو سال شیش ماه به درد ما بخوره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما به کشور فلان رنو بفروشیم، بریم اتوبوس دست دوم از آلمان بخره. این نتیجهش میشه دیگه. باید شرکت باید تهران خاموش کن بس. تز ریاضت اقتصادی، ببینید ریاضت نیست، صحبت نداشتن. ببینید من خدمتتون بگم، یه طرح الان تو تهران پیاده شده، طرح خطوط ویژه، طرح ریاضت نیست، این طرح عدالته. شما اگه بتونید در جامعه خدمات، خب میدونید که از بحث سوسیالیست ها همینه، سوسیالیست هم میگم خدمات و رفاه رو در دست، حالا میگم الان میگم خدمتون، در دست عموم بذارید. بنابراین به جای تولید ماشین شخصی اتوبوس تولید کنه. آره اتوبوس تولید کنه، با 40 نفر ازش استفاده کنن دیگه، یه نفر این توش بشینه ویراج بده که میتونه. این میشه عدالت اجتماعی. این تز ریاضت نیست. ریاضت در دراز مدت نمیتونه تو جامعه سازگار باشه، با تز عدالت رو پیش گیره. ریاضت برای اهل محبت و معرفت امکان پذیره، همه که این تیپی نیستن که. خب این سوال اول که از چه نوع کالاها و خدمات و به چه میزان تولید کنیم، به چه میزان، به چه میزان. پس بنابراین این که آیا کشاورزی باشه یا صنعت. سوال دوم، از چه وسائلی برای تولید این کالا و خدمات استفاده کنیم. خب ابزار تولید خیلی مهمه. شما امکان داره بخواید تولید کنید که برای به استقلال برسید، اما نوع تولیدتون یا ابزاری که به کار میبرید در تولیدتون عین وابستگی باشه، مثل خودکفایی که ما الان داریم. یه روز این در مملکت ببندن همه کارخانه ها ما باید مجبورن بخوابن. باید در ابزار تولید علاوه بر نوع تولید که باید مشخص میکنی، باید در ابزار تولید هم باشه که نوکر ژاپن نشی. اگه ژاپن هم به اروپا پیوست در تعلیم اقتصادی در جریان سلمان رشدی، کشاورزی مملکت لنگ نمونه. ابزاری که میخواید در تولیدت، تولید گرفتی کشاورزی، منتها چه ابزاری؟ سوم سوالی که مطرح است، چگونه و توسط چه کسانی تولیدات جامعه انجام بگیره؟ این هم یه سوالات عمده است. آیا ما تمام مراکز تولیدی، شرکت های تولیدی رو در دست افراد به خصوصی بدیم یا نه در دست تعاونی ها باشه؟ این پیرامون سیاست های تولیدی است. خب میبینید دولت مردم مجبورن چیکار کنن اینجا؟ تصمیم بگن. اصلا جامعه ما یه مشکل هم داره، جامعه ما حاکمیت نیست. حاکمیت انشاءالله بعدا خدمتون استاده گرانقدری که بعدا خدمتون خواهن اومد در دست مبانی خواهن گفت.
آزای حقی کوش زن می سپاریم با سه صلوات بلند.
حاکمیت اینه که در جامعه یک اراده باشه، یک سلسله مراتب قدرت باشه. در کشور ما این نیست. دولت یعنی آقای موسوی با کابینه یه شورای اقتصادی داره، یه شورای سیاسی داره، یه شورای فرهنگی داره. این شورای اقتصادی چه تصمیم میگیره؟ تا به عمل نرسیده رسیده تکفیرها شروع میشه، تحریمها شروع میشه، تبلیغها شروع میشه. مجبور بار کنه دیگه، حاکمیت نیست. یعنی ما در این چند ساله بالاخره یه اقتصاد رو تجربه نکردیم، مزه نکردیم ببینیم چه مزه داره. همه اقتصاد توی مملکت هست، بستگی به زور داره، بستگی به حاکمیت آقایون داره، بستگی به توانشون داره. اقتصاد تعاونی میخواییم مزه کنیم تکثیر میشه دوباره. اقتصاد خصوصی میخوام بالاخره ما نفهمیدیم اینا که با هم دعوا دارن کدومشون راست میگن واقعا. آخه یکیشون دو سال حاکم نشده که بفهمیم چه این اقتصاد به درد ما خواهد خورد یا نخورد. اگه ما شعارا میدیم بعد بیرایی میگیم، جدی بگم بنده خودم عرض میکنم حقیقتا نمیدونم اقتصاد سرمایه‌داری بالاخره این جامعه به کجا خواهد برد. میدونم با آمریکا میبره، ولی فعلا تو کجا میتونه چیز کنه؟ اقتصاد تعاونی، اگر تعاونی تعریف کنم فقط یه مقدار فهمیدن یه مدت حاکم تعاونی بود، ما این کشورمون ارزان می‌خریدیم، کارمون راحت بوده، میتونستیم با حقوق کارمندی کشور بخریم. بله بله ما های مثلا یه چیز را. ولی این که در دراز مدت آیا مملکت فلج میشه، این یه بحثی که خود میدونه سرمایه داره میکنن، میگن اقتصاد تعاونی نمیتونه، بالاخره جامعه رو میتونه رفاه نسبی بده ولی رشد و تعالی نمیتونه بده. اونا بالاخره حرفی دارن، آدمی میتونه حرف زدن خیلی قویه. سرمایه‌داریش هم ملاحظه نکردین که بدون باور این فقر و غنا چی شده، قضیه چی میشه؟ چون حاکمیت نیست بالاخره ما الان مملکت همه جا اقتصاد داریم دیگه، الحمدلله با لطف خداوند همجور فرهنگ ندارم چون فرهنگ اسلامی خیلی مسلط شده، ولی همه جور اقتصاد توی مملکت داریم. تعاونی داریم، خصوصی داریم، از کنم دولتی داریم، منتها متاسفانه هیچ کدومشون رشد هم نمی کنن. لحاظ تقسیم میکردن مملکت رو، میکنن آقا تو اینجا سرمایه‌داری باشه، اینجا خصوصی باشه، اینجا تعاونی باشه. اونایی هم که برای باور کنه یه دید زیادی که برای تعاونی ها شعار میدن، بیچاره نمیفهمن که این تعاونی چی هستن، نمیفهمن. خب بخاطر که حاکمیت نیست ما نفهمیدیم. تعذیر حکومتی شروع میشه، یه ماه تعطیل میشه. مبارزه با گرانفروشی شروع میشه، یه جامعه ها در تنها چیزی که سه چهار ماه دوام آورده مبارزه با قهرمانان ملی بوده، معتادین دلاور و شجاعمون. اینو نتونستن، یعنی اینا طرفدار پیدا نکردن که بالاخره یک بیداد اینا برسه به جواب ولشون کنه. این مثلا با فلان اصل اسلام حرامه. البته بعضی آقایین زمزمه دارن که بعضی از این انواع مواد رو حلال بکنن، حلالی که میدونن خودشون هم مصرف میکنن، مدا میخوان اعلام بکنن، روشون نمیشه. در حیات امام جلالالدین روشون نشد. من شهده بودم یه چند تا فشار رو بردن که به امام لاغل یه نوش که متداوله لاغل اجازه بدید. اونا میگن نه تنه زیاد بد نیست بلکه خیلی خوب هم هست. در هر صورت اونا هم همین فکرها رو میکنن دیگه. شما مثلا کلاس ما خسته شدی دیگه میگی لاغل به این تنها ببریم به اونکه از این کلاس را بشیم. خب یه واقعیت اینه که ما بالاخره این راجب تولیده، اما راجب توزیع همه سری سوالاتی مطرح هست که در توزیع یکی از سوالات توزیع اساسا راجب شیوه توزیع هست که کالاها چگونه توزیع بشه، به صورت خصوصی توزیع بشه، به صورت تعاونی ها توزیع بشه، یا به صورت دولتی توزیع بشه. و سوال دوم در رابطه با توزیع، توزیع درآمد هست. من عرض کردم اساسا طب اقتصادی به علت تمایزات انسان ها زود جامعه رو دچار تفاضل دارایی میکنه. بنابراین این سوال هست که درآمدهایی که از اقتصاد حاصل میشه که قطعا اقتصاد درآمدزاست، تولید درآمدزاست، این سوال مطرح میشه که ما این درآمد رو یعنی بازدهی رو چگونه توزیع کنیم؟ آیا اینو به مصرف فعلی بپردازیم؟ یعنی این سودی که درآمد ناخالص ملی که داریم به مصرف بپردازیم، صرف خرید پرتقال و لوازم آرایش و گندم و عرض کنم برنج و این چیزا بکنیم، به مصرف فعلی بپردازیم، این درآمدی که از اقتصاد حاصل میشه، تو کشور درآمد داره بالاخره از اقتصادش، یا اینکه نه صرف اصلاح و توسعه وسایل ابزار تولید بکنیم. و ابزار و تکنولوژی تولیداتمون رو توسعه بدیم. اینجا میدونم دو تا سیاست هست. ادعی میگن آقا این همه درآمد که دارید بالاخره بریزی تو جامعه، مردم بخورن اینقدر دارتون در نیاد. کره زیادتر بیارید، پنیر زیادتر بیارید. واقعا سوال هستا. گوشت زیادتر بیارید، یعنی درآمداتون رو بدید اینا بیارید مردم بخورن. یک سال نه، ما دو سال، سه سال نخوریم. 10 سال نخوریم، اما این درآمدها رو صرف تکنولوژی تولید همین کالاهایی بکنیم که فعلا میخوان بخریمش. ما تو این مملکت زمین داریم برای چغندر قند. بعضی گفتن آذربایجان اگر چغندر قند بشه کفایت قند ایران رو میکنن. خوزستان رو هم میگن، خراسان رو هم میگن. خب 2 سال 3 سال شکر کمتر بخریم، درآمدهای اقتصادیمون رو صرف خرید کارخونه قند بکنیم، صرف خرید تکنولوژی کشت قند شکر بکنیم، کشت چغندر بکنیم. از کدام متاسفانه البته یک عده نظر دارن اینو، متاسفانه این تصادم قدرت موجب میشه که بالاخره یه دفعه میبینیم شکر میشه کیلو 60 تومن، یه دفعه میاد کیلو 80 تومن میشه، چون شکر مثلا با کوبا مثلا اقلا قرارداد بسته شکر دوباره اومده پایین. این سیاست هم متصادم اقتصادی که بالاخره 10 سال نفهمیدیم که میخوایم چیکارش بکنیم. یکی از آفتهای سیاست عدم حاکمیته. اولین شرط انشاءالله من همون ایجاد قدرت همین دیگه درسته اون از کردم. اولین شرط قدرت در جامعه ایجاد سلسله مراتب قدرته. وقتی سلسله مراتب قدرت نباشه، تجاراتی به قدرت باشه، فدرال قدرت فدرالی باشه، بالاخره هر کسی گوشه دستش باشه این مدار آزادی میاره، اما هرج و مرج و عدم پیشرفت اقتصادی و فلاکت میاره. خب اینم سوال دوم در رابطه با توضیحه، یعنی در رابطه با سوال بعد حالا میخواد در جامعه توضیح بکنه، این سوال مطرح میشه که بالاخره این توضیح به دست کی برسه، یعنی این درآمد رو میخوام در جامعه توضیح کنیم، آیا دست قشر اقشار به خصوصی باشه، افراد به خصوصی باشه، یا در دست عموم افراد باشه. عموم افراد یک بار اینه که بگن آقا سهمیه شما اینقدر تومان شده بیا بردار، یک بار دیگه نه با این جاده میسازن، با اینکه جاده میسازن یعنی اون مصاحب عموم افراد شد دیگه، بله این شرف عموم افراد. به طور کلی در رابطه با محورهای تولید و توزیع دو تا محور اصلی مطرح است در رابطه با هر یک از این محورها، دو تا محور اصلی مطرح است. بحث اقتصاد یه مقدار نمیدونم شما برادر عزیز علم اقتصاد گذروندید یا نگذروندید، اونجا اگه اقتصاد و کلان رو گذرونده بودید این بود این بحث براتون خیلی مشخص بود. همه تجدید شدی و رد شدید. حالا دیگه برای استاد صحبت نکنید، اگه 20 بگرفتید این حرفا رو می‌زدید. خب حالا ببخشید مثل که همتون اتفاقاً بر یه چیز با هم متفقید. خب در رابطه با تولید و توزیع اتخاذ سیاست‌های مختلف علاوه بر اون اینکه این سوالات چجوری جواب داده بشه، دو تا محور عمده مطرح است. یک از محورهایی که مطرح است که معمولا در این رابطه سیاست‌های گوناگونی اتخاذ میشه هماهنگی واحدهای اقتصادی است. هماهنگی واحدهای اقتصادی است یعنی ارتباط واحدهای اقتصادی. بحث دوم مالکیت کالاها و خدمات. یعنی علاوه از اون محورهایی که قبلا عرض کردیم راجع به تولید و توزیع که سیاستمدار باید اونجا سیاست خاص رو در پیش بگیره، دو تا محور دیگری هم مطرحه که در روابط اقتصادی خیلی مهم. یکی راجع به هماهنگی واحدهای اقتصادیه، یکی پیرامون مالکیت کالا و خدمات. در رابطه با هماهنگی واحدهای اقتصادی مقصودمون اینه که بین واحدهای تولید، بین واحدهای توزیع، بین واحدهای مختلف تولید و توزیع با هم دیگر چه نوع رابطه‌ای برقرار باشه، اینا با هم چگونه همگون بشن، هماهنگ بشن. چون می‌دونید بالاخره اینا اگه هماهنگ نشن نظام اقتصادی متلاشی میشه دیگه، چگونه با هم هماهنگ بشن. در رابطه با این دو تا سیاست وجود داره، یکی سیاست آزاد هست، یکی سیاست برنامه ریزی عمومی. سیاست برنامه ریزی عمومی. سیاست آزاد بدین معنی که دولت در ایجاد ارتباط و همگونی و هماهنگی بین فعال واحدهای اقتصادی دخالت نکنه، اینا در یک صحنه رقابت وارد بشن بر اساس تئوری آدام اسمیت در نهایت به تعادل میرسن. سیستم آزاد داره، دولت در تصمیم گیری اقتصاد، در اجرا و قضاوت هیچ دخالتی نمی کنه. سیستم دوم وجود داره که این سیستم بهش میگن سیستم برنامه ای. سیستم برنامه ریزی عمومی یا برنامه ای بر این مبناست که یک قدرت مرکزی بین واحدهای اقتصادی ایجاد همگونی و ارتباط بکنه، سهم هر یک رو مشخص بکنه، وظایف هر یک رو مشخص بکنه، حقوق و تکالیف هر یک رو مشخص بکنه و هر کسی رو به قول معروف در سر جای خودش قرار بده. براشون سیاست خاصی ده. این در رابطه همانگیر. در رابطه با مالکیت کالا و خدمات هم باز همین دو تا سیاست هست. یکی بر اساس همین سیستم آزاد مالکیت خصوصی و آزاد رو میپسنده، دیگری مالکیت دولتی و اجتماعی رو میپذیره. بر اساس سیاست اول، مالکیت ابزار تولید، مالکیت کالاها، مالکیت ابزار توزیع در دست افراد خصوصی است، شخصیه. اما بر اساس سیستم دوم، مالکیت ابزار تولید در دست دولت یا سازمان مرکزی قدرت. با توجه به این دو تا محور، ما اساساً دو نوع سیستم اقتصادی داریم: سیستم کنترل و اداره و رهبری جامعه از بُعد اقتصادی، یکی سیستم سرمایه‌داری داریم، یکی سیستم سوسیالیستی. این جلو این من می‌خواستم فلش بکشم بعد اونو بنویسم، حالا اینجا می‌کشم، شما اگه دفترتون می‌تونه. بر اساس این دو تا محور که هر کدومشون به دو سیاست تقسیم میشن، ما دو نوع سیاست داریم، دو نوع سیاست اقتصادی. یکی سیاست سرمایه‌داری یا کاپیتالیستی، یکی سیاست سوسیالیستی داریم. در کشورهای سوسیالیستی بر اساس اصل اولیه سوسیالیست تا 90% مالکیت در دست دولت، بلکه تا 100%، کمونیست که 100%ش میشه، و 10% یعنی خصوصیه. در کشور سوسیالیستی 90% از امور رو تولید و توزیع و خدمات رو به وسیله دولت انجام میشه. برعکس در کشورهای سرمایه‌داری این قضیه عکسه، تا 90% از مالکیت خصوصی و 90% امور در دست افراد خصوصیه. مثلا در کشور سوئد 90% از صنایع متعلق به افراده، مالکیت دولت فقط به صنایع ارتباطی و حمل و نقل و پروژه های نیرو و شرکت های تنباکو، مثلا دخانیات. در این سیاست میتونیم مکانیزم بازار بسه سرمایه داری، مکانیزم بازار، قیمت، عرضه، تقاضا توسط عرضه کنندگان و مصرف کنندگان تعیین میشه. یعنی عرضه زیاد موجب کاهش قدرت، تقاضا زیاد موجب افزایش قدرت میشه. بنابراین مصرف کنندگان و سیاستمداران، تولید کنندگان در قیمت در یک جای به تعادل میرسن. تولید کنندگان بر اساس رقابتی که با یکدیگر دارن مجبورن کالاهای مرغوب‌تر تولید کنن، قیمت ارزونتر بدن، برای اینکه رقیب دارن دیگه، انحصاری نیست. تولید کنندگان اتومبیل انحصاری نیست که هر جور پیکانی که تولید کرده 1,200,000 بشه ازش خرید، انحصاری نیست. بنابراین مجبوره در یک بازار رقابتی که با عرض کنم افراد مشابه داره اتومبیل بهتر با قیمت متناسب‌تر عرضه بازار کنه. از اون طرف مصرف کنندگان هم دستشون به علت از کنم که وفور کالا بازه، میتونن نخرن، چون یک نوع کالا توسط شرکت نیست. این یه سیاستی بوده که بعد از رنسانس به وجود اومده. سیستم سرمایه داری معتقد هستن که همین بازار آزاد میتونه تعدیل اقتصاد بکنه، نظام اقتصادی نزده. حالا این بحث مفصلی داره برای خودش، اما واقعیت اینه که نه، سرمایه‌داران هم در همه جا با هم رقیب نیستن، یک جایی با هم به توافق میرسن، پدر مصرف کننده در میرن. اما بالعکس در نظام های سوسیالیستی تا 90% از تصمیم گیری پیرامون اقتصاد و مالکیت ابزار تولید و توزیع در دست دولته. در نظام روسیه این مسئله وجود داره. بنابراین دولت هم راجع به تولید نوع کالا، میزان کالا، چگونگی توزیع، ابزار توزیع و راجع به مصرف، راجع به ایجاد همگونگی، راجع به مالکیت فعال مایش هست. بر اساس نظام کمونیسم اساسا مالکیت خصوصی ممنوع است، ولی سوسیالیست تا 10% 15%شو میپذیره. اما اون چیزی که در سالهای اخیر مشاهده شده، نظام سرمایه‌داری پس از 150 سال تا 170 سال سابقه و تجربه به این رسیده که نمیتونه با اون سرمایه‌داری اقتصاد آزاد و مطلقی که مد نظر آدام اسمیت بوده به شکوه و رفاه اقتصادی برسه. دید که هم مسئله فقر و غنا داره پیش میاد و رکود اقتصادی. بنابراین در نظام سرمایه‌داری الان یک گرایش به وجود اومده به سمت دولتی کردن بعضی از ابزار تولید و از طرم اختیارات اقتصادی دولت، مثل آمریکا. همین مسئله در نظام سوسیالیستی هم به بن‌بست رسیده. در نظام سوسیالیستی بنابر پیشنهاد مارکس باید هیچ کسی مالک هیچ چیز نبود، حتی مالک لباس خودش. اما به این رسیدن که تمام کالاهایی که شوروی تولید میکرد، زمخ کالای صنعتی روسی میدونه که مثلا موتور روسی رو با موتور ژاپنی شما مقایسه کنید. دیدن که اینا از ظرافت خاص و پیشرفت خاص برخوردار نیستن و توسعه اقتصادی دچار بحران شده. بنابراین از حرف مارکس عدول کردن و یه مقدار اقتصاد رو به سمت آزاد پیش بردن. در اروپای شرقی تا این چند سال پیش داشتن یک باغچه در منزل ممنوع بوده، سبزیکاری مثلا در حدی باغچه ممنوع بوده، اصلا آزادش کردن. یا داشتن خونه ممنوع بوده، آزادش کردن. الان در شوروی داشتن زمین های کوچک رو آزاد کردن. کم کم شوروی دیگه خیلی، الان گورباچف که اومده دیگه خیلی داره به سمت اقتصاد آزاد پیش میره. هر دو نظام به بن‌بست رسیدن. خب اینجا جایی این داره که ما در نظام اسلامی توجه کنیم که سیاست اقتصادی اسلام چیست. حضرت امام در وصیت‌نامه‌اش یه جمله‌ای داره، میگه عده‌ای از جاهلان، حالا من نقل به عین نمیتونم بکنم، حافظم بیاری نمیکنم، به همین از اون عده‌ای از جاهلان و کج‌فهمان فکر میکنن که اقتصاد اسلامی اقتصاد آزاد بر اساس مالکیت مطلق خصوصی است. و عده دیگری اون رو اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی میدونن. اما اینا نمیدونن که اقتصاد اسلام نه مالکیت مطلق خصوصی است و نه نظام کمونیستی است. در اقتصاد اسلام به چند تا اصل هست، البته بنده کار نکردم هنوز، نمیتونم الان جا به چند تا کلی رو میتونم بگم. یکی از اصول اولی در اقتصاد اسلام قسطه. یکی از اصول مهم در اقتصاد اسلامی حمایت از مستضعفینه، یعنی مسئله رقابت آزاد رو نمیپذیره اسلام. حمایت از مستضعفین وقتی میگه یعنی ول نمیکنه دارا و ندارو بگه با هم مسابقه بدید، یکی شل و کور و چلاق یک آدم قوی ورزش کرده حالا با هم مسابقه بدید، عدالت در اینه که هر کی برده بید از امتحان، این نمیشه. اصلا اسلام اصل عدالت در اصل عدالته، بعدم حمایت از مستضعفین داره. اصل دوم، اصل سوم این که اساسا در اسلام مالکیت وجود نداره، مالکیت اعتباریه، مالکیت از آن خداونده که در سر کار ایجاد میشه. این خیلی مسئله است، یعنی اصلا شما مالکیت وقت اعتباریش کردی یعنی کاملا دست ولی امر باز گذاشتی. این خیلی مسئله است، این زیربنا داره، این مالکیت اعتباری یعنی که ولی امر نماینده خداونده دیگه، مسئول اجرای احکام الهی است، بنابراین مالکیت اعتباری میتونه سلبش کنه. اون آیه مشهوره که لیت لیل انسان الا ما سعا، که بحث کوشش رو مطرح میکنه. خب کوشش معلومه کوشش چیه، کوشش ها باید اصل اولی که در مالکیت اسلامی باید ابزار تولید مشروع باشه، ابزار تولید مشروع باشه، شیوه تولید مشروع باشه. اگه همه اینا بخواد مشروع باشه که دیگه ثروت جمع نمیشه که. خب کسی میتونه ثروت جمع کنه یه تلفن 3 میلیارد 4 میلیارد بزنه به جیب؟ دیگه گفتیم انسان ها علاوه، گفتیم که انسان ها علاوه هوش و ذکاوت با هم مختلفن، دیگه نگفتیم این همه نابرابرن که اگه بخوان مشروع اقتصاد جلب بکنن منافع اقتصاد داشته باشن اینقدر با هم نابرابر باشن، نه اون نامشروعشه. یک از چیزه که از کلیم اینا انسان ها با هم نابرابرن ارزش ها و باورای ذهنیشونه، یکی رو ارزش ها و باورای ذهنیش نمیذاره دست حرام بزنه، یک اصلا اینو نداره، خب این با هم فاصله میگیرن دیگه. حالا اصول های متعددی در اقتصاد سیاست اقتصادی اسلام هست، اینا اقتصاد اسلامی این سیاست هست. جایز داره که دوستان الان وقت اون هست که مطالعه کنن به قضیه. واقعیت قضیه اینه که عده‌ای از بزرگواران که مالکیت خصوصی رو در این وضع فعلی میدونه قبول دارن، اینا فکر کنن اقتصاد ایران اقتصاد قرن 20 اقتصاد عربستانه، اقتصاد عربستان صدر اسلامه. نمیدونم واقعا چرا تو مطالعه نکرده، یعنی الان بندم که تو اقتصاد سیستم اقتصادی الان مطالعه نکردم درست نیست بیام راجع به اقتصاد الان بحث بکنم. خب یه فقیه هم همینه، او چه راجع به اقتصاد سیستم اقتصادی موجود چقدر مطالعه کرده، چقدر مطالعه کرده؟ بله جدا چقدر مطالعه کرده؟ یعنی راجع به الان من فقهای ما جدی میگم شما، خب فوشای صدر رو شما چیز نمون، حالا میگم فقهایی که میگن مالکیت خصوصی آزاده اینا چقدر راجع به سیستم های اقتصادی معاصر اطلاع دارن؟ یعنی لحظه کتاب ها رو خوندن واقعا؟ من متفق نیستم، من متفق یعنی اینا کتاب های اقتصادی که الان ما تو جامعه داریم اینا مطالعه کردن راجع به سیستم اقتصادی؟ از حرفا اینا این بر نمیاد. خب شما شاید متعلی شاید صدر اونا که از حرفای ما این اونا نه، اینا که میگن مالکیت خصوصی و یکی از اصول مهم در اقتصاد اسلامی علاوه از اون اعتباری بودن مالکیت بحث انفاله، بحث مالکیت دولتی در سرمایه های بزرگ. یعنی اینا که واقعا مخالف تجارت دولتی هستن، من میخواید آمار بگیرید، یک از دوستان میتونه کارو بکنه، چهار تا بکنید این کارو. اینا که مخالف دولتی کردن تجارت بر اساس قانون اساسی مونن، تجارت خارجی مان با دولتی باشه. اینا که مخالف هستن برید ازشون آمار بگیرید چند درصدشون اصلا تجارت بین الملل اطلاع دارن، یعنی میدونن تجارت بین الملل یعنی چه. چند درصدشون اصلا موافقه میشنن همین مسئله رو دارن. خب کسی که اطلاع نداره نمیتونه احکامش هم صادر کنه؟ میتونه. بس کرد، من همین جمله رو گفتم، حالا بعد از من چرا میگه؟ بس نه از کردم، من جمله رو از کردم دیگه. طرف مقابلش هم همینطوره. چقدر اینایی که نفی یا اثبات برخورد میکنن اطلاع دارن؟ چقدر؟ خب این یعنی قضاوت نادرست دیگه. سینه برای یکی چاک کردن بدون اطلاع، بدونی که تو سینه او چی میگذره. واقعیت قضیه نسبت به اقتصاد اسلامی آشنایی دارن کسی هستن اصول هست. ببین از جان، اقتصاد اسلامی اصول داره، توجه میفرمایید؟ مثل احکام سه یکی اصول داره، تا موضوع شما ندونی نمیتونی حکمشو بده. که این اقتصاد اسلامی اصول هست، باید سیستم رو بدونی بگی آقا این حلاله یا حرام. خب ولی آقا میدونم، من ببین اخلاق اقتصادی میدونم، ولی نمیدونم که امروز مثلا چه ترفندای ضد اخلاقی. قدیم مثلا یکی میخواد ضد اخلاقی برخورد کنه در اقتصاد، این بود که مثلا مزد کارگر کم بده. امروز دیگه نمیدونم، مثلا تلفن مطرح شده یکی کالا در یه شرکت در کشور خارجی قول میگیره یه تلفن میزنه صبح قول میگیره، بعد همین رو با تلفن به یه شرکت دیگه 5 برابر میفروشه. اینا دیگه نمیدونه الان که. خب ببین اکبر عزیز جان، این اصل کلیه، باید مساق رو بلد باشه که بگین حلال یا حرامه. خب مکاتب چه نوشته شده عزیز جان؟ چند سال پیش؟ خب در سال دیگه 150 سال پیش مکاتب تو چه کشور نوشته شده؟ عزیز جان من نمیگم حکم عوض میشه، وقتی موضوع عوض نشده، موضوع که عوض شده، مصداق که عوض شده، باید اون حکم رو بتونه به این مصداق بزنی، بعد بگی حلال یا حرامه. خب همینه میگم، صورت سر اینه. حالا اینو بخواد تو پیادهش کنی چجوری پیاده؟ تا اقتصاد رو ندونه که نمیتونی پیادهش کنی. برداد میشه باز شما شهید متحری و شهید صدر و آقا اینا از مظلومین روحانی ما هستن. این بیرون دربستی بگیم دیگه، چرا خجالت میکشید بگید آقا؟ خاموشش کن بس. حالا بندازید گردن دانشگاه رو اعدامش کنه. هیچ من ایراد نداره. شما عرض بنده رو حمله بر حمله کردید؟
نه
بله بیراد نداره.
اعمال تصاویر اعمال تکبیره، این اعمال تکبیر به هیچ جا نمیخوره. ما چیزی هم داره بسید به همین کسانی که در اونجا هست اعمال تکبیر آوردید، این اعمال تکبیر نمیدونم کسانی که در اثر هستن اون کار رو اما رو دارن میزنن و غیر مسئول دارن استفاده میدن به اونو چه نمیخوره. اعمال تکبیر کسانی رو منتظر به کسانی که داخل اونجا هستن و غیر از اینا کسانی و ما حالا از اون تعریفی که من خودم میکنم ولی من کارهایی که بیشتر از هر صورت شما دوست تقریب بود که میدونم
ما به تکلیف اینا چیز دیگه ای نه ایراد نداره، ما از این حرفا چون خیالمون راحت
اما قبول داریم با یه هر اینجور که بارد شاید بار
هست ببین عزیزی آن اما میدیر
در
همین
بود اما میدیر کسانی هستم بار کلا اینا در حالی که عمل نمیشه
این درسته کنم چون شیاطین بردتید وقتی که به تنگیان دنبال ستونهای محکم میرن که بهش تکیه بدن توجه می فرمید؟
مثلا حالا من
اجازه بدید با این بحث مونده یه مدار می ترسم که
جمله رو اگه سدودیم
ما بفرم
مثلا یکی از نمونه های خیلی جزئی نادری که مثلا در این مدار اقتصادی هست مسئله یه هم ادارت اجتماعی دیگه با من یه عصد کلی که قابل قبلی همه شو همه حرکت ها موسیقی که میگن رو به این در حالی که مثلا از کسانی که سرجندار همین اقتصاده دولتی هستن دارن رو بروند کمپیرن اینا کمترین نظریه این دسته رو عمل نکردن مثلا مثلا به عنوان مثال این حرفی رو که خودان آقای کریم و اینا در همین جا می زنم اینا که یکی از اصول اقتصادی اسلام عدالت اجتماعی است تمام سرمایه ها و سالدانه به همه مردم تبدیل بشه در حالی که مدافعان اقتصاد دولتی و اینا تمام این سرمایه ها رو در اختیار کارمندان و اشخاص خودشون قرار بدن
ببینید عزیزان مشکلی که ما داریم مشکل دخالت انسان در همین کار هست که انسان طبع شخصی داره نفع شخصی داره به هر راهی که بتونه به این برسه دنبالش هست چه این تیز چه اون تیز بنابراین نمیشه عمل کرد این دو طیف رو مثال زد با توجه اصولی که هست من بحثم رو اصوله عمل کرده غالب عمل کرده های اونه که شعار عدالت اجتماعی در طول تاریخ دادن خودشون متناقض زینی هم بوده اون یه بحث دیگه. خب پس بنابراین با همین عدم تفاهم نظرات و عدم شناخت های مشترکی که وجود داره میتلیده که شما برادرای عزیز برید روی این مسئله کار بکنید. اگر میخواید نظام سیاسی جامعه رو به سمت مطلوبی بره چرا ما باید هنوز نوشته های 15 سال پیش رو بریم آزو تقدیر کنیم؟ چرا 15 سال الان کتاب جدید ننوشتیم راجع به این مسئله؟ می طلبه که دوستان برن روی قضیه کار کنن. کتاب های متعددی در این نوشته شد رابطه نوشته شد در 15 سال پیش اینا باید باز بشه توضیح داده بشه تفسیر بشه رد بشه تایید بشه. می طلبه که متاسفانه یک از مشکلاتی که ما بعد از انقلاب برای ما پیش اومده احساس قناعتی که نسبت به این مطالب می کنه. من بیرون دروسی بگم شما یه توجه بکنید عقبی بیرو دربسی بگم ما از وقت شعار دادیم که اسلام همه چی داره فکر کردیم میگیم اسلام همه چی داره یعنی الان تو جامعه همه چی هست این دوتا رو یکی گرفتیم در صورتی هر موضوعی که بخوایم واقعا بریم روش نظر بدیم به اعتقاد من حداقل ریستری موضوع دو سال سه سال کار داره که نظر اسلام رو بسونیم نسیهش رو نقد بکنم نسیهش رو بسیار نقد کرد. ما اسلام همه چی داره هیچ رودی نداره تو قضیه اما چقدر نقدش کردی چقدر به زبان روز در آوردیم چقدر به ناب نیاز روز در آوردیم چند تا کتاب اقتصاد اسلامی چند تا کتاب فرهنگ اسلامی حتی فرهنگ من میگم حالا اقتصاد نگم که زیاد بعضی دوستان دلخور شاید بشن فرهنگ رو بگم چند کتاب نوشتیم راجع به شیوه تبلیغ بعد از انقلاب چند کتاب نوشته این واقعیت اینه که آیا در اسلام کم داره؟ خیلی داره. هر بحثی که من اینجا مطرح میکنم منابع عظیم نسبیه وجود داره در اسلام، اما نقض کردنش ماها و سالها وقت میخواد. اینه که یه دفعه میبینیم یه مسافر از تزوغ یه عده میزنه، یه عده رو به خنده با میذاره. در اصل دیگه من متقدم نه اون گریه نه اون خنده هیچ کدومش مبنای علمی نداره، مبنای علمی نداره، نه تاییدش نه تکذیبش، مبنای علمی نداره. چقدر خوبه که ما بیاییم این ذوقهامون و مذاقهامون رو مبنای علمی بهش بدیم، که الحمدلله احساس قناعت میکنم. قناعت رو تو یکی خیلی تو این تحقیق و تتبع و جسارت نشه، خیلی معذرت میخوام، من نسبت به شماها بحث ندارم، تو جامعه رو عرض میکنم، شما کتاب تو جامعه رو ببینید، نسبت تو جامعه ببینید چه دارن کتاب میرسن، کتاب هایی که میاد بیرون چیه. الحمدلله این یکی رو قناعت داریم، خیلی قانع هستیم به کتاب های موجود. این خیلی بده. نظام بانکداری اسلامی یک صحبت شهید بهشتی کرده 8 سال پیش، سخنرانی چقدر میشه مطلب گفت، اومدن یه نظام بانکداری اسلامی رو واقعا تدوین بکنن. خب مسئول بانک بیچاره میخواد اینجوری عمل میکنه، میگه ضد اسلامی است. خب نمیدونه بیچاره چیکارش کنه، چیکارش کنه. حالا میخواد اینجوری عمل کنه، میگه نه ضد اقتصاده. بالاخره باید این تدوین بشه. بگذار بحث بعدی ما راجع به وظایف دولت هست. وظایف دولت در اقتصاد، تمامی دولت ها چه سرمایه داری؟ تمامی دولت ها چه سرمایه داری؟ چه سوسیالیستی بالاخره در اقتصاد دخالت میکنه؟ میخوام ببینیم در چه ابعادی دخالت میکنن. یکی از فعالیت های مهم دولت تنظیم فعالیت های اقتصادیه. تنظیم فعالیت های اقتصادی، چه اقتصاد در دست بخش خصوصی باشه، لزوماً باید یک عامل کنترل اخیراً بهش رسیدن که باید کنترل بکنه. چه اقتصاد در بخش دولتی باشه، خب خود دولت باید تنظیم بکنه فعالیت اقتصادی. بین تولید و مصرف در جامعه باید نظم برقرار بشه، تولید بیش از اندازه نباشه یا کمتر از میزان مورد نیاز نباشه. دولت در رابطه با بیکاری و اشتغال باید تنظیم بکنه. جامعه همواره در یک حدی تحمل داره، بیکاری تحمل کنه. بیکار در حد زیادی موجب آفت جامعه است. راجع به رشد اقتصادی دولت باید تنظیم کنه. حتی دولت سرمایه‌داری هستم برای توسعه اقتصادی لزوماً باید اقتصاد جامعه رو به سمتی پیش ببرن که توسعه اقتصادی رو فراهم بکنه. بعضی از شرکت ها خصوصی رو محدود میکنن، ورود بعضی از کالاها رو ممنوع میکنن. دولت راجع به ثبوت قیمت ها، تثبیت قیمت باید دخالت بکنه. این یک از کارهای اساسی دولت هاست. سیاست های مالیاتی داریم راجع به نرخ بهره هست، زایش پول، همین اینها باید دولت دخالت بکنه، چه در نظام های سرمایه‌داری چه در نظام های سوسیالیستی. خب میتونن برادرها مطالب دیگری هم به این مطلب اضافه کنن که دولت وقتی میخواد فعالیت اقتصادی رو تنظیم کنه باید چه اقدامات دست بزنه. دوم راجع به توزیع مجدد ثروت هست. توزیع مجدد درآمد یا ثروت، تمامی سیاست ها چه سرمایه‌داری به این رسیده اخیراً، سوسیالیست ها که اصلاً اصل بحثشون اینه که دولت ها باید بتونن در جامعه به طریقی درآمدها رو تعدیل بکنن، درآمد زیاد عده‌ای رو به سمت عده خاصی سوق بدن. این رو با دولت‌ها با از طریق‌های مختلف انجام بدن، یا مالیات‌های مستقیم مثل مالیات تعاون ملی که اخیراً در جمهوری اسلامی در صادرش هستن. این یه نوع مالیات مستقیم است برای تعدیل ثروت در جمهوری. بیا مالیات غیر مستقیم از دارندگان ثروت بیشتر مالیات غیر مستقیم میگیرن. تصاعدی در بعضی از کشورها مالیات تا 50-60% با تا 90% از حد سرمایه خاصی تا 90% مالیات میبندن برای اینکه تعدیل ثروت در جامعه ایجاد بکنه. از قدم تضاد ثروت در جامعه موجب بی‌ثباتی و بی‌نظمی در جامعه میشه. بله؟ یا برای تعدیل ثروت پرداخت‌های عمومیه. گاهی این طرح جریان شهید رجایی این تعدیل ثروته، پرداخت‌های عمومی کرده برای سن بالای 60. این برای تعدیل ثروت عده افراد بی‌بضاعت دارای کهولت سن از این طریق میتونن یه ممر درآمدی داشته باشن، تعدیل ثروتی باشه که لزوماً فرزندان اینا رو به خانه سالمندان تحویل ندن. یا داریم خدمات اجتماعی رو، خدمات اجتماعی در اختیار گذاشتن خدمات اجتماعی در جامعه، ساختن رفاه و امکانات اجتماعی در جامعه بهداشت، اینا خودش اینو تعدیل ثروته. یعنی همه مردم از دارایی برخوردار میشن، بهداشت، بهداشت عمومی. در بسیار از کشورها مخصوصا غربی اصلا رسمه که به بیکاران حقوق میدن. الان انگلیس نمیدونم چند میلیون بیکار داره، آمارشو حضور ذهن ندارم، 1.5 میلیون، 4 میلیون، نمیدونم 3 میلیون،